اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، سلام و صبحتان بخیر. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. امروز پنجشنبه، 4 اسد سال 1397 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 26 ماه جولای سال 2018 میلادی. ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن است. نخست از همه توجه کنید به خبرهای مهم از منطقه و جهان. شمارش نتایج قسمی آرای انتخابات پارلمانی پاکستان، سبقت حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان را نشان می دهد. این در حال است که حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف با رد نتایج انتخابات آن را مملو از تقلب خوانده است. تا کنون تنها 30% آرای انتخابات پارلمانی پاکستان که دیروز برگزار شد شمرده شده و شمارش آرا هنوز هم ادامه دارد. بر بنیاد ارقام ارائه شده از سوی کمیسیون انتخابات پاکستان، نامزدان حزب تحریک انصاف پاکستان بر رهبری عمران خان از 272 حوزه انتخاباتی در 113 آن سبقت دارند. حزب مسلم لیگ شاخه نواز در 66 حوزه انتخاباتی تا کنون پیشتاز بوده، در حالی که حزب مردم پاکستان بر رهبری پسر بی‌نظیر بوتو، صدر اعظم پیشین این کشور، در 39 حوزه انتخاباتی در مقایسه با سایر احزاب سبقت دارد. یک مقام کمیسیون انتخابات پاکستان با خبرگزاری رویترز گفت که اعلام نتایج نهایی انتخابات با دلایل فنی به تأخیر افتاده است. برخی احزاب سیاسی پاکستان به شمول حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف ادعا دارند که اردوی قدرتمند این کشور تلاش دارد تا با مداخله در انتخابات پارلمانی عمران خان را به قدرت برساند. حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف همچنین ادعا کرده است که نیروهای امنیتی کنترل مراکز رای‌دهی را گرفتند. بلاول بوتو، رهبر حزب مردم پاکستان، در حساب تویترش نگاشته که نمایندگان احزاب هنگام شمارش آرا از مراکز رای‌دهی در سراسر این کشور بیرون رانده شدند. او این اقدام را غیر قابل تحمل و تکاندهنده خوانده است. اما بابر یعقوب، منشی کمیسیون انتخابات پاکستان، ادعای تقلب و دستکاری در شمارش آرا را رد کرده است. نوار ویدیویی یک دختر سویدنی که مانع اخراج یک پناهجوی افغان از سویدن شد به صورت گسترده در شبکه‌های اجتماعی نشر شده است. این دختر که الن ارسن نام دارد، روز دوشنبه هنگامی که در یک تیاره خطوط هوایی ترکیه بود، متوجه شد که یک مرد افغان با این تیاره که استاکهلم را به قصد استانبول ترک می‌کرد، قرار بود به افغانستان بازگردانده شود. او از طریق حساب فیسبوکش نشر زنده ویدیو را آغاز کرد و به خدمه تیاره گفت تا زمانی که این مرد افغان از تیاره بیرون ساخته نشود، او به چوکی تیاره نمیشیند. اعتراض این دختر 21 ساله که محصل جامعه شناسی است سبب شد تا پیلوت تیاره به منظور آغاز پرواز به مقصد او را همراه با مرد افغان از تیاره بیرون کند که در نتیجه روند اخراج پناهجوی افغان متوقف شد. اعتراض این دختر سویدنی در برابر اخراج پناهجوی افغان از سویدن مورد استقبال گروه‌های حامی حقوق بشر قرار گرفته است. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، میگوید که کشورش هرگز زیر سایه تهدید وارد مذاکرات یک جانبه با ایالات متحده نخواهد شد. به نظر می رسد که این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به گفته های اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، بیان شده است. رئیس جمهور ترامپ روز سه‌شنبه گفت که او آماده ی توافق واقعی در پیوند به برنامه هسته‌ای ایران می باشد. رسانه های ایرانی همچنین گزارش دادند که دولت ایران در پیوند به گفته های روز یکشنبه مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، که رهبران ایران را با مافیا مقایسه کرده بود، یک اعتراض نامه را به سفارت سوئیس در تهران داده است. سفارت سوئیس در تهران حافظ منافع ایالات متحده در ایران می باشد. شورشان حوثی دیروز بر یک کشتی نفتکش عربستان سعودی در بحیره سرخ حمله کردند. یک مقام ائتلاف نظامی بر رهبری عربستان سعودی که علیه حوثی‌های یمن می‌جنگند، با ابراز این مطلب گفت که این کشتی آسیب کم دیده است. پیش از این شورشان حوثی گفته بودند که یک کشتی جنگی عربستان سعودی را در بحیره سرخ مورد حمله قرار دادند. در این حال، وزارت انرژی عربستان سعودی امروز با نشر اعلامیه گفت که این کشور تمام صادرات نفتش را از طریق تنگه باب المندیب در بحیره سرخ موقتاً متوقف می کند. در این اعلامیه آمده که تا واضح شدن وضعیت در این تنگه و تأمین امنیت آن، انتقال نفت عربستان سعودی از این تنگه انجام نخواهد شد. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که کشورش الحاق منطقه کریمیه اوکراین را توسط روسیه به رسمیت نخواهد شناخت. این در حال است که پس از ملاقات اخیر دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین، گمانه‌زنی‌ها در مورد به رسمیت شناختن این اقدام روسیه توسط ایالات متحده بیشتر شده است. اما آقای پامپئو دیروز با نشر اعلامیه با رد این گمانه‌زنی‌ها گفت که سیاست قبلی واشنگتن در قبال مسئله کریمیه ادامه پیدا می کند. در این اعلامیه آمده که ایالات متحده الحاق کریمیه را توسط روسیه رد می کند و واشنگتن تعهد می سپارد که تا اعاده تمامیت ارضی اوکراین به این سیاست خود ادامه خواهد داد. وزیر خارجه ایالات متحده همچنین از روسیه خواستار پایان دادن اشغال منطقه کریمیه شد. وزارت خارجه روسیه به گونه فوری این اظهارات مایک پامپئو را رد کرد. روسیه در سال 2014 شبه جزیره کریمیه را از اوکراین به خاک خود الحاق کرده بود. ملاقات دوم بین رؤسای جمهوری ایالات متحده و روسیه به تعویق افتاد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده هفته گذشته گفته بود که می‌خواهد از رئیس جمهور ترامپ دعوت کند که در خزان امسال برای این ملاقات به شهر واشنگتن بیاید. اما جان بولتون مشاور امنیت ملی قصر سفید روز چهارشنبه گفت که آقای ترامپ تصمیم گرفته تا ملاقات دوم دو جانبه بین او و رئیس جمهور روسیه تا سال آینده میلادی و پس از پایان تحقیقات در مورد مداخله مسکو در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به تعویق بیفتد. ترامپ و پوتین کمتر از دو هفته پیش در هلسینکی پایتخت فنلند با هم ملاقات کردند. اقدامی که انتقاد شدید سیاستمداران آمریکایی به شمول قانونگذاران دموکرات و جمهوری خواه در پی داشت. و شمار کشته شدگان ناشی از یک سلسله حملات گروه داعش بر مناطق تحت کنترل دولت سوریه در جنوب غرب این کشور به بیش از 200 نفر رسیده است. جنگجویان گروه داعش دیروز بر چندین قریه در ولایت سویدا حملات انتحاری انجام دادند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است گفت که بسیاری قربانیان این حملات غیر نظامی هستند. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی سلام، صبح همه شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، با آمدن مردم از مناطق گرمسیر و همچنان از پاکستان به کابل، ویروس پولیو باز هم در این شهر در برخی از مناطق مشخصی که آنها جا به جا شدن وجود دارد. مسئولین برنامه محوه پولیو میگویند که آنها برنامه های مشخص برای این افراد دارند. مکیه منیر در این مورد گزارش میدهد.
با گرم شدن هوا، آمد آمد باشندگان مناطق گرمسیر به خصوص شرق کشور به کابل بیشتر شده است و آمدن این خانواده ها باعث گردیده تا یک بار دیگر شهر کابل با ویروس پولیو آلوده گردد. میوند احمدزی، مسئول پروگرام محوه پولیو در افغانستان، میگوید که ویروس پولیو در مناطق کارتی نو و قلای زمان خان که بیشتر مردم با گرم شدن هوا از پاکستان و شرق کشور آمده اند دیده شده است. به گفته ایوی، تا اخیر ماه جوزای سال جاری در شهر کابل ویروس پولیو وجود نداشت، اما نمونه های اخیری که از محیط گرفته شده یک بار دیگر گردش ویروس پولیو را در این شهر نشان می دهد.
نتایجشان آمدن دو روز پیشتر که در دو سایت، یک در سایتی از که از قلعه زمان خان گرفتیم و دوم سایت که از کارتینام گرفتیم، در دو سایت ها ویروس پولیو موجود است. عبور مرور مردم تاثیر مستقیم داره به سرایت ویروس وحشی پولیو. وقتی که مردم آمدن، ویروس در محیط کابل مثبت شد.
میوند تایید میکند که آنها دقیق نمیدانند که ویروس در کدام مناطق دیگر شهر کابل وجود دارد و آنها از سایر نقاط این شهر نیز نمونه های میگیرند و به لابراتوار میفرستند.
یه ثابت ساخته میتونیم که در شهر کابل ویروس وحشی پولیو است، اما دقیقا نمیتونیم که در کدام ساحه مشخص است. از این خاطر به تمام مردم کابل، شهر کابل خصوصا، بسیار ضرور است که از واکسین نمودن اطفال خود خود مطمئن بسازم. وقت گرمی است، از لحاظ ویروس وحشی پولیو خطر سرایت فوق العاده زیاد است و در محیط واضحه پس که ویروس داره.
به گفته آقای حمزه‌ای، آنها سروی را در ساحاتی که مردم از شرق کشور و پاکستان آمدهن انجام می دهند تا بدانند بیشتر مردم از کجا و چی تعداد از اطفال در این ساحات با خانواده هایشان آمدهند تا به آن مناطق رسیدگی بیشتر صورت گیرد.
بعد از بررسی در دو ساحات اقدامات میشه. در شهر کابل ما میبینیم که چقدر اطفال است، آیا تمام اطفال در یک منطقه است یا پراگنده است. اگر پراگنده باشه همین کمپاین را که ما میکنیم ای کافی هستن ما شهر کابل، اما مداخلت اصلی را که ما باید انجام بدیم در امو منبع ویروس که از کجا آمده، در امو ولسوالی اگر در شرق افغانستان باشه خود اوجا، اگر در پاکستان باشه که با تیم پاکستان ما تماس بگیریم که اینی مناطقی است که شاید از لحاظ ویروسی و پولیو یک منبعی باشه به دیگه مناطق افغانستان و پاکستان.
مسئول پروگرام محو پولیو میگوید که باید خانواده ها با آمدن واکسیناتورها اطفالشان را واکسین پولیو کنند، زیرا با چکاندن دو قطره واکسین پولیو در هر دور کمپاین اطفالشان از فلج دائمی نجات مییابند.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
شنوندگان گرامی، وزارت معارف افغانستان میگوید که نزدیک به 200 هزار کودک دارای معلولیت در افغانستان وجود دارند، اما تنها حدود 4 هزار آن به تعلیمات فراگیر و خاص دسترسی دارند. در این حال نهادهای مدافع حقوق کودکان بازماندن کودکان را در هر شرایط از مکتب نگران کننده میدانند. خیرالله رسولی در این مورد از کابل گزارش میدهد.
نهادهای حقوق بشر به این باورند که افراد دارای معلولیت، چه بزرگسالان و چه کودکان، در جامعه افغانستان از حقوق اساسیشان محرومند. بر بنیاد آمار کمیسیون حقوق بشر افغانستان 196 هزار کودک دارای معلولیت در سراسر افغانستان وجود دارند که با چالش‌های متعدد مواجه‌اند و یکی از این چالش‌ها محرومیت از حق اساسی آموزش است. در این حال تورپیکای مومند، رئیس تدریسات اساسی و ثانوی وزارت معارف افغانستان، در کنفرانس توسعه و هماهنگی امور تعلیمات خاص و فراگیر گفت که شاگردان به دور از هر گونه تبعیض جنسیتی، قومی، زبانی، توانایی‌های ذهنی و جسمانی باید به آموزش دسترسی داشته باشند. خانم مومند با اشاره به شمولیت کودکان دارای معلولیت در مکاتب گفت:
تعداد اوناست 1549، تعداد ذکور ما 2758 است، تعداد شاگردای نابینای ما تقریبا 239 تن است، ذکور و 115 تن اوناست، ناشنوا در حدود 930 تن، ذکور و 554 تن اوناست، پشت نارسا و کسایی که مشکل ذهنی دارن در حدود 758 تن و ذکور و 430 تن اوناست، و همچنان کسایی که دزیبل هستن مشکل فیزیکی در حدود 829 تن ذکور و 450 تن اوناست، در مجموع به تعداد 4307 تن در 672 باب مکاتب مصروف آموزش هستند.
این ارقام تنها بخش اندک کودکان دارای معلولیت هستند که با آموزش دسترسی دارند. علی محبتی، رئیس عمومی حمایت از حقوق معلولین کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفت که 196 هزار کودک دارای معلولیت تنها ارقام است که ثبت شده است و برای دانستن رقم دقیق کودکان دارای معلولیت و دسترسی آنان به آموزش به ایجاد یک پایگاه معلوماتی یا دیتابیس نیاز است. به گفته آقای محبتی، افغانستان به میثاق‌های حقوق بشر و حقوق افراد دارای معلولیت پیوسته است که برابری و تساوی فرصت‌ها برای افراد در این اسناد بین‌المللی یک اصل شمرده می شود. رئیس عمومی حمایت از حقوق معلولین کمیسیون حقوق بشر تأکید کرد:
این اصل زمان پذیرفته می شود که امی ارقام بره بالا، و این ارقام زمان بالا می ره که ما دیتابیس داشته باشیم و احصاءات داشته باشیم.
آقای محبتی افزود که کمیسیون حقوق بشر آماده است تا وزارت معارف را در ایجاد یک پایگاه معلوماتی کمک کند. در همین حال دفتر حمایت از کودکان محروم بودن 3.7 میلیون کودک افغان را از آموزش که کودکان دارای معلولیت در بین آنها نیز شاملند، نگران کننده خواند. مریم عطایی سخنگوی این اداره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که جنگ، فقر و تبعیض سبب می شود که کودکان بیشتر قربانی شوند و بخش از آن محروم شدنشان از حق آموزش است. خانم عطایی با اشاره به نقض حقوق کودکان دارای معلولیت افزود:
دفتر حمایت اطفال در نظر دارد که در برنامه آینده خود در رابطه کار کنه که چطور بتونیم ما با اطفالی که دارای معلولیت است رسیده بتونیم هم در بخش آموزش، هم در بخش محافظتشان و همچنان در بخش تعلیم تربیتشان و صحتشان که یک فال هم از دولت همون دایره ها و از همون مندت هایی که دفتر حمایت اطفال داره دور نمونن و بتانیم که ما برای آخرین طفل یا به اطفال که هم داره معلولیت هستی برسیم.
در این حال وزارت معارف افغانستان برای ایجاد پایگاه اطلاعاتی و آمار کودکان دارای معلولیت خواهان همکاری نهادهای مدافع حقوق کودکان و مؤسسات کمک کننده شد. تورپیکای مومند رئیس تدریسات ثانوی و اساسی این وزارت گفت که ایجاد چنین دیتابیسی آنان را در تطبیق برنامه‌های آموزش تسریعی و خاص کمک خواهد کرد.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
امنیت ملی در ننگرهار به شمول 71 دایشی بیش از 150 تن را به اتهامات مختلف بازداشت نموده است. مقام ها می گویند که در جمع بازداشت شدگان طراحان حملات انتحاری و مسلحانه بر تاسیسات و منصوبین دولتی نیز شامل می باشد. جزئیات بیشتر را در گزارش از یارحمان حسرت می شنوید.
ریاست امنیتی ملی ننگرهار از چندی به این طرف به گرفتاری افرادی وابسته با داعش، طالبان مسلح و گروه های مسلح غیر مسئول پرداخته است. با وجودی آن که بر اساس گزارش ها در این مدت آن ریاست دستاوردهای خوبی در قبال داشته، ولی با وجودی آن بر وضعیت امنیتی این ولایت تاثیرات خاصی از آن دیده نمی شود. عطاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار می گوید که نیروهای امنیتی ملی از 2 ماه میلادی با این طرف 165 تن را بازداشت نمودند که بیشتر آن افراد وابسته با گروه داعش بودند. وی می گوید در این افراد 70 تن آنان از مسئولان مهم گروه دولت اسلامی می باشند که طراحان و انجام دهندگان حملات مسلحانه، انتحاری و قتلهای هدفمند تشخیص شدند. او گفت که این افراد در شهر جلال‌آباد و چندین ولسوالی این ولایت تا عملیات‌های جداگانه امنیتی ملی بازداشت شدند. سخنگوی والی ننگرهار در مورد می‌افزاید:
ننگرهار که در ملی امنیت مواظبین لنوری په وروستۍ
نیروهای امنیتی ملی تا 2 ماه 165 تن را بازداشت کردند که به شمول 17 مسئول مهم، 71 داعشی، 56 طالب جنگی، 19 فرد آدمربا و 21 تن دیگر به اتهام فساد در شهر و ولسوالی ها بازداشت شدند. اینها همه بالای فعالیت های خود اعتراف کردند و اکثر کسانی هستند که فعالیت های انتحاری، حملات مسلحانه، ماینسازی و قتل های هدفی را انجام می دادند. شهروندان جلال آباد از این دستاوردهای نیروهای امنیتی ملی خوشنودند، ولی انتقاد دارند که با وجود چنین دستاوردها وضعیت امنیتی شهر مهار نشده است.
نام ما جاوید است، باشنده شهر جلال آباد هستم. ما خوش هستم که افراد مسلح و غیر مسئول و اسلحه گرفتار میشه. برای ضمانت وجود نداره. یعنی از زندانی شو. همچنین وضعیت جلال آباد مهار نمیشه.
آگاهانی امور علت عدم مهار شدن وضعیت امنیتی ننگرهار، عدم قاطعیت در اقدامات و عدم تعقیب فعالیت های ارگانهای کشفی و امنیتی میخوانند. این در حالی است که شورای نظامی ننگرهار برای تامین امنیت بهتر شهرای جلال آباد ترخم پسته های جدیدی را در امتداد شهرها جابجا می کند و گزمه های سیار را آغاز می کند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، شما آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM میشنوید. اتحادیه اروپایی مبلغ 98 میلیون یورو را در ادامه حمایت از اصلاحات در افغانستان به حکومت آن کشور تصویب کرده است. اینکه این مقدار پول در کدام عرصه ها قرار است به مصرف برسد، همکار ما قدیر مشرف مصاحبه با عبدالله یادگاری مشاور امور رسانه‌ای هیئت اتحادیه اروپا در افغانستان انجام داده است که با سخنان آقای یادگار آغاز می‌گردد.
تشکر. طوری که در اعلامیه گفته شده، دولت افغانستان اتحادیه اروپا در کنفرانس بروکسل در سال 2016 قرارداد امضا کردن به نام قرارداد دولت سازی.
بله.
بر اساس از این قرارداد دولت افغانستان متعهد شد تا یک سلسله اصلاحات در بخش‌های مختلف به خصوص در بخش استفاده از بودجه و مدیریت منابع مالی، مبارزه با فساد و بعضی مسائل دیگر به وجود بیارند که در بدل هر اقدامی که صورت میگیره اتحادیه اروپا باز حمایت مالی میکنه از دولت افغانستان. سال گذشته اتحادیه اروپا 100 میلیون یورو را پس از اینکه بررسیش به این نتیجه رسید که دولت افغانستان هم تعهداتی را کرده بود انجام داده،
بله،
دولت پرداخت کرد و 198 میلیون یورو را امسال همچنان پس از اینکه بررسی کرد که دولت افغانستان هم شاخص های هم تعهداتی را که قرارداد وجود داشت عملی کرده، تصمیم گرفت تا این پول به دولت افغانستان بده. این پول مستقیما به بودجه ملی افغانستان میره و اختیار کاملش به دولت افغانستان است که در مطابق برنامه های خود، مطابق اولویت هایی که داره و نیازمندی هایی که کشور داره، بساس از او و مصرف برسانه.
جناب آقای یادگاری، به صورت مشخص اگر دوباره این موضوع را واضح بسازن، حکومت افغانستان در کدام ساحات پیشرفت داشته و دوم از اینکه ارزیابی را که شما از او یاد میکنن و در اعلامیه هم به عنوان یک ارزیابی مثبت از او یاد شده، بر اساس کدام معیارات اتحادیه اروپایی را انجام داده؟
اول در مورد ارزیابی بگویم که مطابق از این قرارداد، یعنی به اساس مواد قرارداد، شاخص ها یا اندیکیترز میگن در اون قرارداد وجود داره که دولت افغانستان هر کدام از اون را کمالی میسازه با اتحادیه اروپا راپور میده.
بله.
و اتحادیه اروپا از طرف خود این را تعقیب میکنه که دولت کار پیش میبره یا نه. که از اون جمله شفافیت در بودجه ملی است که در تنظیم بودجه، چون در مسائل تکنیکیش بیشتر داخل شده نمیتونم، مسئله بودجه است، مسئله تامین اقتصاد، تامین ثبات اقتصادی است، غذایی است، مبارزه با فقر است. این مسائل اصلی، یعنی موضوع است، قرار است که اتحادیه اروپا تعقیب میکنه و دولت افغانستان باید به او عملی کنه و به تعهدات خود. البته بررسی اتحادیه اروپا با توجه به اینکه شرایط افغانستان دشوار است از لحاظ اقتصادی، امنیتی و سیاسی، با او مسئله را در نظر گرفته، بررسی صورت گرفته. و در مسئله ای که در کدام بخش ها پیشرفت داشت، البته باز هم این مسئله است که در چند مورد که یاد که در این مورد تعهدات صورت گرفته بوده، این همی تعهدات عملی شده.
جناب آقای یادگاری، شما خود در جریان هستین که یک موج عظیم از جوانای افغانستان به خاطر بیکاری و فقر افغانستان ترک میکنن و دار و ندار خود مفروشن به طرف اروپا میرن و از طرف دیگه جامعه اروپایی، کشورهای اروپایی اونا را هم نمیپذیره و این موضوع کاملا داغ شده و تا یک تضاد بین کشورهای اروپایی ایجاد کرده. با توجه به فرار بیش از حد افغان‌ها به ویژه پس از حکومت وحدت ملی در افغانستان، اتحادیه اروپایی امسال چگونه این موضوع را دست یافته و به این موضوع قانع شده که حکومت افغانستان تانسته در مبارزه با فقر و اشتغالزایی دستاورده داشته باشه؟
البته این مشکلات وجود داره، این هم ما میدونیم و مثلا مهاجرتی که از مسئولات مسئله بزرگ برای اتحادیه اروپا است، اما این پول وقتی که به دولت داده میشه و همین بررسی که صورت گرفتی در چوکات همین قرارداد صورت گرفته، اگر قرارداد دیده شود در اون بخش گفته شده که مثلا در بخش مبارزه با فقر این اقدامات صورت بگیره، همون اقدامات صورت گرفته. البته که واضح است که چالش هایی که افغانستان داره از لحاظ اقتصادی، مسئله فقر بسیار بزرگ است که به کار بیشتر نیاز داره، اما همون اندازه کار یا همون اقداماتی که مشخص شده بود در این قرارداد همون انجام شده بر اساس از همون پول ریلیز شده. یعنی به این معنی نیست که تمام مشکل بیکاری یا فساد مسائل حل شده در افغانستان. اون مثلا چیزی که در قرارداد پیشنهاد شده بود امو عملی شد.
عملی شد. سوال آخر جناب آقای یادگاری بویی که انتخابات در پیش روست. با توجه به مشکلاتی که انتقاداتی که در قسمت روند اصلاحات انتخاباتی وجود داره، آیا در قراردادی که شما زیاد میکنین موضوع اصلاحات انتخاباتی هم در شامل بوده؟ از این پول میشه که در روند انتخابات هم استفاده کرد؟
برای انتخابات اتحادیه اروپا چند ماه پیش یک بودجه مشخص دیگر از دولت افغانستان در اختیار دولت افغانستان قرار داد که 5.5 میلیون یورو است که اون مشخصا برای انتخابات 2018 برای انتخابات پارلمانی را مصرف می‌رسد و قرار است اتحادیه اروپا مقدار مشابه برای انتخابات ریاست جمهوری هم برای دولت افغانستان کمک کنه. اما قرارداد دولت سازی مشخصا متمرکز بر اصلاحات اقتصادی است، پالیسی ها است، اصلاحات اقتصادی، مسائل مدیریت منابع مالی است تا رشد اقتصادی افغانستان کمک کنه. البته این پول وقتی به دولت داده شده، دولت افغانستان دوباره برای اتحادیه اروپا در مصرفش راپور میده. مطابق قرارداد در بخش های مبارزه با فقر، اشتغال زایی و رشد اقتصادی مصرف میرسه.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، با فرارسیدن انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در زیمبابوه، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از افزایش تنش‌ها در این کشور هشدار می‌دهد. همچنان سازمان ملل متحد از حکومت و احزاب سیاسی آن کشور خواسته است تا از برگزاری انتخابات صلح‌آمیز اطمینان دهند. در رابطه توجه کنید به گزارش لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا از ژنو، که برگردان دری آن را داوود صدیقی با توجه می رساند.
زیمبابوه به تاریخ 30 ماه جولای شاهد نخستین انتخابات خواهد بود که بعد از حکومت 37 ساله رابرت موگابی، رئیس جمهور پیشین این کشور برگزار می شود. آقای موگابی در نوامبر سال گذشته با زور مجبور به استعفا شد. در زمان او انتخابات اغلب با خشونت‌های تحت حمایت حکومت همراه بود. اما در جریان مبارزات انتخابات کنونی، خشونت‌ها به طور چشمگیر کاهش یافته است. لیز تورسل، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، میگوید که دیدن تجمعات سیاسی و تظاهرات صلح‌آمیز در هراری، پایتخت زیمبابوه، و اظهار خوشبینی جامعه مدنی ترغیب کننده است.
با وجود این، ما از بابت گزارش های روزافزون در رابطه با خشونت ها به ویژه در بعضی از مناطق دوردست نگران هستیم. این خشونت ها شامل ترسانیدن رای دهندگان، تهدیدهای خشونت آمیز، آزار و اذیت و اعمال زور و مجبور کردن افراد برای حضور در تجمعات سیاسی می شود.
نظر به قانون اساسی زیمبابوه، از جمله 270 کرسی پارلمان، 60 کرسی آن به زنان اختصاص یافته است. با وجود این که قانون از سهمیه زنان حمایت کرده و بر تطبیق آن تاکید می کند، اما خانم تورسل به صدای امریکا می گوید که زنان نامزد به کرسی های پارلمان با مقاومت و خصومت روبرو هستند و با آنها برخورد ناخوشایند لفظی صورت می گیرد.
در حال حاضر به کار بردن چنین برخورد نفرت انگیز زبانی تعجب آور نیست. آنها به خاطر اینکه زن هستند مورد حمله قرار می گیرند و به آنها فمینیست های آتشین و نامزدان غیر معیاری گفته می شود و شخصیت آنها هدف قرار می گیرد.
سیستم سهمیه جنسیتی در قانون اساسی زیمبابوه قرار است قبل از انتخابات سال 2023 منقضا شود و این امر تردیدهایی را در مورد آینده مشارکت سیاسی زنان ایجاد می کند. مسئولان دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد می گویند که خشونت و انواع دیگر ارعاب نباید بر روند قابل اعتبار انتخابات لطمه وارد کند تا همه شهروندان زیمبابوه بتوانند بدون ترس در انتخابات شرکت کنند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های صبحگاهی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد علاقه و توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشید.